درس 322 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسئله از مسائل بخش دوم که اختلاف حقوقی و قضایی بین بایی و مشتری بود، مباحث مبسوطی رو به همراه داشت و دارد که بخش از اونا گذشت. اگر نبود این مکاتبه، طبق قاعده اولیه حکم روشن بود، حق با مشتری بود، مشتری با سوگند محکمه را به سود خود پایان میداد. ولی این مکاتبه چندین شبهه رو به همراه آورد. گذشته از اشکال سندی، گذشته از اشکال حقوقی و قضایی که با مخالف با قواعد محکمه است، این شرط ابتدایی را او میخواد لازم بدونه. اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کرده این است که در جریان حراج به من یزید بایه هر بار میگوید به این که من یزید بعت و من یزید و بعت و من یزید و من این رو به این قیمت فروختم، کی بیش از این میخرد؟ و هر بار هم تبری میکند از عیوب مفروض. یکی از مشتری ها میخرد، بعد بیرغبت میشود، میخواد پس بدهد، میگوید به این که شما تبری نکردید یا اگر تبری کردید من نشیدم. قاعده در اینجا این است که بایه مدعی است، مشتری منکر است، زیرا اصل موجود در مسئله موافق با حرف مشتری است، اون اصالت عدم تبری است و مشتری باید با سوگند محکمه را به سود خود پایان بدهد. در این مکاتبه چندین شبهه است، اون این که حق را به بایه داد، یک، مشتری را ملزم کرده است به تعدیه ثمن بدون اینکه بایه بیانه ارائه کند یا بدون اینکه بایه سوگند یاد کند. ما اگر بگوییم با مشتری با مقدمه است، البته با سوگند بگیم اما نه به روایت مکاتبه. شما که به استناد مکاتبه فتوا دادید حق با بایه است، ولی خب بدون سوگند که حق با بایه نیست. آخرین اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن این است که این تبری که شرط خاصه است، این قبل از عقد است و شرط ابتدایی یا موضوعا شرط نیست و مشمول عموم المؤمنین شده نیست، یا بالاجماع حکم شرط ندارد. بر تقدیر اون چی که در قبل از عقد واقع شده است بی اثره. چند تا جواب دادن، یکی اینکه این شرطی است قبل از عقد، لکن وقع العقد و علی شرط المذکور. دوم این است که این پیوندی هم که دارد برو شرط ابتدایی نباشد، از شرط ابتدایی در آمده باشد، این قابل نفوذ هست. و اشکال دوم و سومش که مبسوطا در بحثی دیروز گذشت، نهایت شبهه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کردن این است که این شرط سقوط یعنی چی؟ چون مرحوم شیخ درباره تبری اشکال جدی دارن که آیا این تبری شرط عدم خید، شرط زمنیست بر عدم تعهد وسوسه هست یا نه شرط سقوط خیار ایبست بعد از سقوط. این تبری سهمش چیست؟ اگر تبری معناش این باشد که بایه میگوید من عهده‌دار وصف صحت نیستم، این مانع ثبوت خیار عیب است که رو قبول کردند. اما اگر شرط سقوط خیار باشد، باید خیار ثابت شده باشد تا شما بخواهد ساقط کنید. اگر چنون چه تفاوت اساسی فرمایش مرحوم شکر روشن بشه، عدم ورود نقد به از الاعیان مشخص میشه. مرحوم شیخ میفرمان به این که اون چه که قبل از عقد واقع میشه شرط نیست، برای که شرط التزامون فی التزامه. بر فرض شرط باشد، حکمن از عموم المؤمنون خارج است به اجماع. اجماع بین از که شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. خب بسیار، اگر شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، پس چگونه مشت این لحظ شرط والوفا نیست، چگونه شما این رو حق رو به بایه میدید برابر این مکاتبه؟ برابر این مکاتبه حق رو به بایه میدید، یعنی بایه عهده‌دار وصف سلامت نیست. با اینکه تبری شرط ابتدایی است، به شرط ابتدایی یا موضوعا داخل در عموم نیست یا حکمان داخل حکم رو ندارد. این اشکال چی؟ جوابی که ایشون میدن به این که ما اگر بخوایم به عموم المؤمنون این شروطی هم تمسک بکنیم که حکم شرط را که لزوم وفاست به این شرط ابتدایی بدیم نمیشه، اما این شرط به جرمهی و به ذاتهی اثر دارد نه به حکمهی. چرا؟ برای هم طرحهای بحث دیروز، اگه کسی یک سال قبل اصلا بنای این شرکت یا این کارگاه این است که اجناس وارد شده را بسته میخرن و بسته میپروشن، میگن هر عیبی در آمد به عهده خریدار، این بنای این کارخونه است. و این مذاکره قبلی که در مسئله حراج هست، این به منزله اعلام به توریست نه شرط. این شی به جرمهی و به ذاتهی اثر دارد ولو المؤمنون عند شروطی هم تو عالم نباشد. چرا؟ برای که بنای این شرکت و این کارگاه اینه که عهده‌دار صحت نیستن، این شرط نیست، این اعلام قبلی است. اگر اعلام قبلی باشد و رو داخل در عموم المؤمنین شروط هم نباشد، کارساز است اینا. خب امر دائر است به این که این یا این شرط یا به جرمهی و به ذاتی اثر داشته باشد، یا چاره جزی نیست که این شرط قبل از عقد است و مبنیاً علیه العقد است و پیوند بین اینها او رو از ابتداییت بیرون می آورد. وقتی از ابتداییت بیرون آورد، لازم الوفاست، حق با بایه می شود. اگر از همه اینها ما صرف نظر بکنیم، خب ناچار به مکاتبه باید عمل بکنیم. اون وقت تعارض هست بین مکاتبه و عموم المؤمنین شروطه هم. المؤمنین شروطه هم میگه شرط باید در ضمن عقد باشد، مکاتبه میگوید که در چنین فضایی لازم نیست در ضمن عقد باشد، همین که تبری کرده قبل از عقد کافی است. آیا این مکاتبه میتواند مخصص عموم المؤمنون شروطهم باشد در مسئله مفروضه یا نه؟ اگر این شرط ابتدایی است، به شرط ابتدایی موضوعا یا حکما مشمول عموم نیست، پس چرا مکاتبه فتوا داد حق با بایه است؟ آیا این مکاتبه مخصص عموم المؤمنین شروطی هم است؟ یحتمل. یا نه مخصص نیست، برای اینکه اون عام آبی از تخصیص است. یحتمل و قویه. این که گفته می شود نسبت عام خاص به این در نسبت عام خاص همیشه خاص بر عام مقدم است، این که آیه یا روایت نیست، این برابر شدت ظهور و ضعف ظهوره. میگن مورد خاص مشمول دو دلیل است، یکی عام یکی خاص. اون دلیل خاص به نحو قوی این مورد را میگیرد، اون دلیل عام به نحو ضعیف این مورد را میگیرد. اگر دلیل گفت اکرم العلماء و زید عالم بود، یک دلیل دیگر گفت لا تکرم زیدن، این زید هم مشمول لا تکرم است هم مشمول اکرم، چرا لا تکرم بر اکرم مقدم است؟ چرا خاص بر آن مقدم است؟ برای اینکه این لا تکرم زید را با قدرت و قوت گرفت، اکرم العلماء زید را با ضعف گرفت، او با گستره نور همه جا روشن کرد. یکی از موارد این مصداق است. پس این زید هم مشمول اکرم العلماء عام است هم مشمول خاص لا تکرم زیدن است، لکن شمول خاص نسبت به این اقوای از شمول عام نسبت به این است، لذا خاص بر عام مقدم است، مقید بر مطلق مقدم است. این نه آیه دارد نه روایت دارد، این یه عقلانیتی است که باعث بنای اغلا بران است، به همین رم شهر امضا کرده. خب پس معیار تقدم خاص بر عام یا مطلق مقید و مطلق شدت و ضعف ظهوره. اگر در جایی ظهور عام خیلی قوی بود، این عام میگن تخصیص پذیر نیست، این مطلق میگن تغییر پذیر نیست. چرا بعضی از عموم میگن آبی از تخصیص است؟ چون شمولش خیلی قوی است. میگن انبیا معصوم است، آیا میشود گفت که فلان دلیل خاص که وارد شده است مخصص عموم یا اطلاقات اسمت انبیا است؟ یا شما میگید اون نه، اون عام یا مطلق آبی از تخصیصه. برخی از تعبیر هاست که در عموم یا اطلاق باعث ابای اون عام یا مطلق از تخصیص و تقییده، لذا هیچ خاصی بر اون گونه از عموم و مطلق ها مقدم نیست. عموم المؤمنین دشرته همینه. شما یه شرط ابتدایی رو میخواد مقدم بدارید بر عموم المؤمنین دشرته هم، المؤمنین دشرته هم تخصیص بزنید، بگید بگید اینجا شرط با اینکه ابتدایی است با اینکه شرط نیست لازم الوفاست که حق با بایه است. بنابراین اگر کسی بخواهد برابر با راه حل اینه، اگر کسی بخواهد برابر با نس مسئله ثبوت و سقوط خیار ای برا به پایان برساند، از جا برای اشکال نیست اصلا. او خیار ای برا با صحیحه زراره درست کرده، خیار ای برا با همین مکاتبه درست کرده، سقوطش هم با همین مکاتبه درست میکنه. شرط ابتدایی و شرط غیر ابتدایی اینا نیست، کاری به عموم المؤمنین دشرته هم ندارن. ولی اگر کسی بگوید خیار عیب با شرط ضمن قاعده شرط ضمنی حل میشه، خیار عیب با قاعده لا ضرر حل میشه، او کاری با روایت ندارد. میگه چون شرط ضمنی وقتی قبل حاصل شده باشد تعهد سلامت و صحت برای بایه نیست، بایه عهده‌دار نیست، لذا حق با بایه است. پس بنابراین اشکال بر چی است؟ اگر کسی هر همه حرفاش برابر روایت باشد، او حق اشکال ندارد، بلکه او اصل خیار عیب را ثبوت و سقوطش را با روایت گرفته. خب روایت در اینجا میگه حق با بایه دیگه. اگر کسی اصل خیار عیب را ثبوت خیار عیب را سقوط خیار عیب را با صحیح زرار و مرسله جمیل دراج گرفته، خب اینجا هم سقوط خیار را با مرسله با مکاتبه میگیره دیگه. نه میخوام بگم اصلا اصلا که به شرط نیست، بله، برای که اینجا چون شرط ابتداییست مقدمه بر عموم المؤمنین دشرته همه. المؤمنون عند شروطهم میگه به اینکه شرط باید که در متن عقد باشد صریحا یا ضمنا. اگر قبل از عقد بود این یا موضوعا شرط نیست یا حکما به اجماع خارج شده از شرط ابتدایی لازم الوفا نیست. اما اینجا برابر این مکاتبه شرط ابتدایی لازم الوفا شد، برای اینکه بایه میگوید من هر باری که چوب حراج بلند میکردم میگفتم من متبریم، تبرئه میکردم، خود را به تبری میجستم. بانگ شرط ابتدایی است. ما بگیم شرط ابتدایی نافذ نیست الا در اینجا، به تخصیص بزنیم دیگه. اگر بگیم شرط ابتدایی نافذ نیست الا در اینجا، معناش است که این مقید یا مخصص عموم یا اطلاق المؤمنون دشورته هم است و اون آبی از تخصیص. ولی اگر ما اصلا تو این فضاها وارد نشدیم، میگیم امر از دو حال بیرون نیست، شما یا اصل مسئله را با روایت حل میکنید، اینجا حق اشکال ندارید، برای اینکه خیار عیب را با چی ثابت کردید؟ با همین روایت ثابت کردید، در اینجا هم خیار عیب نیست. شما که با شرط و با شرط ضمنی و قاعده لا ضرر اینو ثابت نکردید. اگر با روایات کاری ندارید، با قواعد عامه سخن میگوید که اصلا روایت مطرح نیست، و اگر چون چه آمدید گفته هیچ ما قواعد رو کار داریم برای روایت بالاخره ناظر بر قواعد است، این راه که مرحوم آخوند مطرح کردن که این به منظر شرط ضمن نیست، نعمت طریق نعم الحل، این شرط ضمن نیست دیگر، برای اینکه وقل عقد علی، وقل عقد علی میمونه یه مطلب، اون اینه که اگر ما خواستیم برابر قاعده عمل کنیم، کاری به روایت نداشته باشیم، روایت را در حد تأیید بدونیم، در تأسیس. شما چرا میگید حق با مشتری است؟ میگیم برای اصل عدم براءت است. اشمالی که بر این اصل عدم براءت وارد است به اینکه این اصل عدم ازلی است. شما بخواد عدم نعتی حساب کنید که حالت سابقه ندارد، عدم محمولی حساب کنید حالت سابقه دارد به نحو عدم ازلی، ولی مثبت لوازم عقلی نیست. بیان و ذالک این است که شما میگید اصل این است که باید توری نکرده باشد. خب یعنی شما حالت سابقه دارید که عقد بود و تبری نبود، الان کماکان در یه وقتی عقد بود و تبری نبود، همون حالت را استصحاب میکنید؟ یه هم چیزی که سابقه ندارد که. اگر بخواهید عدم محمولی را یعنی لیسه تامه را استصحاب بکنید، بگید که سابقا دبرو در ازل این شخص تبری نکرده بود، ما همون حال را استصحاب میکنیم تا زمان عقد. این بسیار خوب، این عدم محمولی یعنی لیس تامه سابقه دارد ولی مثبت لوازم عقد نیست، لوازم عقلی نیست، ثابت نمی کند که فوق العقد بلا تبرن و بلا تبرعتن، این ثابت نمی کند که. این اشکال عدم ازلی. در جریان عدم ازلی مستحضرید که برخی از مساتید تمام حتی غالب جریان بودند. اما اون چه که اینجا مشکل حل میکند این است که ما اگر اصل عدم ازلی را جاری ندانیم و بگوییم استصحاب عدم محمولی عدم نعتی را ثابت نمی کند، در جاییست که اثر مال عدم نعتی باشد، یعنی اثر مال عدم متقید باشد. ولی اگر در جایی عدم در طول این حالت در مرحله بقا اثر داشت نه در مرحله حدوث، چون مستحضرید استصحاب اگر در مرحله حدوث اثر نداشته باشه در مرحله بقا اثر داشته باشه باز کافی است، لازم نیست در حدوث و بقا هر دو اثر داشته باشه، باید اثر شرعی داشته باشه. این عدم ازلی اون وقتی که هیچ کس نبود، این شیء هم نبود، اثر شرعی ندارد. ولی عدم را اگر شما جر بدهید به زمان عقد اثر شرعی دارد، و اون است که تعهد تبری شده یا نشده. اگر تبری شده که خیار عیب نیست، اگر تبری نشده که خیار عیب هست. اگر چنونچه عدم نعتی موضوع حکم شرعی باشد، اشکال شما وارد است، برای اینکه عدم محمولی یعنی لیس تامه مثبت عدم نعتی نیست. بسیار. ولی اگر چنونچه عدم نعتی موضوع شرعی نباشد، تقارن و ظرفیت و حال موضوع شرعی باشد، یعنی اگر عقد شده باشد در ظرف عقد تبری نشده باشد، خیار عیب هست. اگر عقد شده باشد در ظرف عقد تبری شده باشد، خیار عیب نیست، تقیید نیست، به نحو ظرفیت است نه به نحو حینیه. ظرفیت به نحو قضیه حینیه است نه به نحو قضیه شرطیه. اگر به نحو قضیه حینیه بود نه شرطیه، اگر به نحو ظرفیت بود نه به نحو قیدیت، عدم نعتی ما نمیخواییم. میگیم این تبری قبلا نبود، همچنون ادامه داشت تا زمان عقد. ما نمیخوام بگیم فوق العقد بلا تبرن او تبرعتن یا فکانت تبرعتو فی ضمن العقد، تا شما بگید این عدم نعتی ثابت نمیشود. میگیم این عدم در ازل بود، همین را استصحاب میکنیم تا زمان عقد، به نحو ظرفیت و به نحو قضیه حینیه این عدم تبری در ظرف عقد بود و همین نتیجه میدهد که پس خیار عیب هست، برای اینکه تبری نشده. بنابراین اگر ما میگوییم اصل عدم تبری هست، حق با مشتری است، مشتری با سوگند محکمه را به سود خود عهد میدهد، با قطع از روایات اشکالی بر ما وارد نیست. و اگر شما خواستید از مسیر روایات حل کنید، بهترین راه حل همین راه مرحوم شیخ است که فرمود این شرط قبل از عقد واقع شد، فوقع العقد مبنیا علیه و مشمول او المؤمنین شروطه همه فتحصل اشکال بعض الاعیان یا سایر آیون که بر مرحوم شیخ وارد کردن وارد نیست. مگه شما بخواید از راه قاعده بیایید دستتون بازه، بخواید از راه روایت بیایید دستتون بازه. حالا چون از راه روایت آمدید، راه حل مرحوم شیخ راه خوبی است. یا این چوب حرارت که به دست این منادی من یزید است مرتب میگوید بعتو متبرعن بعتو معتبرعه، یا این شرط در ضمن عقد است خود این جمله ایجاب است، یا نه این شرط قبل از عقد است و وقع العقد مبنی علی شرط المذکور. به هر دو نحو باشد به قوم المؤمنون میگیره دیگه. حالا چون روز چهارشنبه است، چند جمله هم درباره بعضی از مسائلی که مربوط به مسائل اخلاقی که مسئله مهم است برای همه ما مطرح بکنیم. تو روایات ما عبادت را به سه قسم تقسیم کردن که برخی ها عبادت میکنن خوفن من النار، بعضی ها عبادت میکنن شوقن الی الجنه، بعضی ها حبن شکرن و قربت الله عبادت میکنن. اون دو گروه جز اصحاب میمنن و اینها جز مقربینن. همونطور که عبادت را به سه قسم تقسیم کردن، یا خوف من النار است، یا شوق الجنه است، یا حب و شکرن است، معرفت را هم به سه قسم تقسیم کردن. برخی ها خدا را با آیات آفاقی او میشناسند، برخی ها خدا را با آیات انفسی او میشناسند، برخی ها خدا را با خود خدا میشناسند. این در بحث پایانی آیات سوره بارک شورا و امثال شورا که دارد سنوریهم آیات را فی الافاق یک و فی انفسهم حتی یتبین الله و انه الحق تو اولم یک فی برب بکن هو علا کل شئین شهید سه، این نازله به سه طریق یاد شده است. اونا که با استدلال از راه نظم، از راه امکان فقری یا امکان ماهوبی یا براهن دیگر پی به ذات اقدس اله برن، اینا با بررسی آیات آفاقی خدا را میشناسن. کسانی که بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون گرایش های خود، اون فقر خود را احساس میکنن و از فقر خود به پیوند بین فقر خود و غنای الهی پی به خدا میبرن، اون از راه آیات انفسی خدا رو میشناسن. اما این سومی که اولم یک فبرم بکن و علا کلش این شهید، میگن این شهید به معنای مشهود است نه معنای شاهد. اونجا که شهید به معنای شاهد است، موارد دیگه است که با استعمال میشه ان الله به کل شیء شهید، یعنی خدا همه چیز رو شاهد است، عالم است، بصیر است، ناظر است. اما اینجا که با علا استعمال شده، این شهید به معنی مشهود باشد. اولم یک فبرب که انه علا کل شیء شهید، یعنی بالای هر چیزی او مشهود است. نمیگن که علا کل شیء شاهدون، مگر اینکه شهادت در محکم باشد که شهادت داد بر فلان. اینجا شاهد به معنی عالم است، آگاه است. بنابراین چون با علا استعمال شده، اینجا شهید به معنی مشهوده. یعنی شما هر چیزی که میخوای بشناسی، همین میخوای وارد بشی، اول خدا رو مشاهده میکنی، بالای او خدا مشهود است. اولم یک فی بربه که اندهو غلا کل شیئن شهید، بالای هر چیزی، هر مطلبی رو که انسان میخواد بفهمد، خدا بالای اوست، چون او حقیقتیست نامتناهی. اگه حقیقتی ناسلام و ناهی به محیط به کل شیء است، پس همه جا او حضور دارد. خب اگر کسی بگوید او به کل شیء محیط است، یعنی به کل شیء علیم است، این سخن صحیح است، اما علم این ذات اوست دیگر. علمش هم علم حضوریست، علم مفهومی که نیست. یه وقت است ما میگیم علم داریم به این بنا، علم داریم به این درخت. خب یه علم مفهومی، یعنی صورتی از این مفهوم پیش ماست، ولی حقیقتش که پیش ما نیست. علم ذات اقدس اله علم حضوریست، نه مفهومی. اگه علم حضوریست، خود اون شی تحت احاطه علم خداست، و چون علم او عین ذات اوست، پس تحت احاطه ذات اوست. اگر تحت احاطه ذات اوست، پس او به کل شیء محیط است، یعنی فوق کل شیء او حضور دارد. و این برابر این بخش سوم، اگر کسی بخواهد خدا را اشی خدا را بشناسد، بالای هر چیزی خدا را بشناسد. گرچه این سند هنوز روشن نشد، ولی اون چیزی که از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که من هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه رأیت الله قبله، همین است، بعدش هم همین است، به فیش هم همین است. خب این گروه سوم خدا را با خود خدا میشناسند. البته اینها چون تو مقام فعل است، کاری به مقام ذات ندارد، کاری به اکتناع صفات ذات این ذات ندارد. اون دو منطقه، منطقه ممنوع است، از حریم بحث ها کلن بیرونه. اون چی که یک انسان عالم با او روبروست، همون وجه الله است که فیض خداست، ظهور خداست، همانی که از او عنوان نور و سماوات بر عرض یاد میکنه. این راه یعنی مشاهده ذات اقدس اله فوق کل شی، یه راه حصولی نیست، راه درس و بحث نیست. قرآن کریم اون سه قسم عبادت را و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام فراوان ذکر کردن که فرمودن فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت الله بهم و رضوان. این در سوره مبارکه حدید بمانند و فرمود ما در آخرت سه بخش داریم: عذاب داریم، بهشت داریم، رضوان الهی داریم. این رضوان الهی ها مقامی است که اوحدی از عابدان اون رو طلب میکنن، یا بگرد اند ملیک مقتدر و ماننده. خب اگر اینها اند ملیک مقتدرن، غیر از جنات و نهر ملیک مقتدر را هم زیارت میکنن، این سه گروه را قرآن کریم به روایات نظیر تقسیم عبادت به سه قسم یا عابدان به سه قسم، شواهد فراوانی هم برای سه قسم ذکر کردن. چون که از نظر معرفتی هم اگر سه قسم از آیات آفاقی است، آیات انفسی هست و مشهود بودن خدا فوق کل شیء است، اون هم شواهد فراوان ذکر کردن، ادله فراوان آفاقی ذکر کردن، ادله فراوان انفسی ذکر کردن و شواهد فراوانی هم برای مشهود بودن خدا سبحانه ذکر کردن. این راه سوم این راه ویژه به اختصاصی است. اون بیان نورانی هست علی سلام الله در نهج البلاغه با این راه سوم سازگار است. در نهج البلاغه خطبه 220 وجود بارکه است امیر برخی افراد را به این اوصاف ستود. فرمود اینا که سالکان طریق الهی هن، قد احیا عقله، این عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، این نفس مسوله یا نفس اماره اینا را قربانی کرد. این موت و قبل ان تموتو یعنی خواهشی نداشته باشید، چیزی بیجا طلب نکنید. خب امات نفسه، حتی دق جلیله، اون اضافه وزنها را انداخت، اون بارای زائدی رو که بالاخره باید در قبر مار و عقرب و مور بخورن، اون را گذاشت کنار. و لطف غلیظه، اون استخوان بندی های محکم و متقن و نیرومندی بدن، اون را گذاشت کنار. و برق له لام اون کثیر البرق، نورانیتی بر او حاصل شد. این لمعان، این برق، این کثیر اللمعان بودن، کثیر البرق بودن بر او پیدا شد. خب با این گذشته از اینکه حرف حارثه ابن مالک را زید میزند که بهش را میبیند، جهنم را میبیند، بهشت آفرین و جهنم آفرین را هم در حد خود مشاهده میکند. و برق له لام اون کثیر البرق فعبان له طریق، اول راه برای او روشن میشود. کم کم سرک به سبیل، با همین نور میرود. در بعضی از بیانات نورالی هست، امین سلام نورالی هست، که کسانی که گرفتار امور دنیایی هستند مثل انسان گم شده در بیابانی که راه رو گم کرد، یک شب تاریک هم هست، دو مهتاب نیست، ابری هم هست، و رعد و برق هم هست، چهار. در چنین فضایی وقتی برق میزند، رعد و برق هست، برق میزند، یه لحظه جلوی پای او روشن میشود. با اون برق یه لحظه ای این شخص راه گم کرده نمیتونه راه خودشو پیدا کنه و مقصد برسه. تو بیات نورانی حضرت اینه: لیس فی البرق الخاطفه مستمتقان لمن یخوز و فی الظلمه. این تو تمام نهج البلاغه باید باشه، ولی تو نهج البلاغه نیست. یعنی چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، مرحوم سید رضی همه خطبه ها رو نقل نکرده. یه خطبه که مثلا 5 صفحه است، این 2 صفحه یا 1 صفحه نقل کرده. در اونجا حضرت فرمود لیس فی البرق الخاطف، اونی که خطفه دارد و می رو باید، لیس فی البرق الخاطفه مستمتقان لمن یخوز فی ظلمه، کسی که خائز در تاریکی است، فرو رفته تو تاریکی، با اون نور لحظی که نمیتونه راه پیدا کنه. اما این مردان الهی از نورانیتی که در درون اینها مشتعل شده و افروخته شده راه پیدا میکنن. و سلک به سبیل و تدافعت هل ابواب و الى باب سلامه. ای از جایی به جایی برمشه. این طوریست که مستقیمن انسانی که کاده هست الى ربی کتن فبراقی، مستقیمن تمام درها برو باز باشه. این به بعضی از درها میرسه و همون جا متوقف میشه. مثل این که این رودخایی که به طرف دریا میرن، همشون به طرف دریا میرن، اما اگر سیل باشه، خب خیلی از این آبهای ساحل را میشکافد تا وسطای دریا میرسه. اما اگر این نهرهای جزئی باشه، همین لبه دریا میرسه، دیگه جلوتر که نمیره. که انسان هم همینطورن. درست است یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، اما اینطور نیست که همه اینها به لقاء الله به مقام مقربین برسن، که خیلی همین وسطا میمونن. همه اینا لقاء الله هم دیگر، همه اینا شما رو بینید، این 1000 اسمی که در این جوشن مبارک کبیر هست، همه اینا اسم الله هم دیگه. بعضی به رازق میرسن، بعضی به خالق میرسن، بعضی به شافی میرسن، مظهر اینها میشن. خب و تدافعت هل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدلهی فی قرار الامن و راه ببست عمر قلبه و ارضا ربه. چون قلب خود را به کار گرفت. به کارگیری قلب خیلی هنر هست. انسان تا مظهر مقلب القلوب نشه بر قلب خود مسلط نیست. وقتی قلب خود را به کار گرفت که این قلب حرم خدا است، در غیر خدا را به حرم اله راه نده، اون وقت همه کارهایی را که انجام میدهد مورد رضای الهی است. و ارضا ربه، اگر ارضا ربه هم میشه راضی، هم میشه مرضی، به صاحب مقام مطمئن است. از اون بعد به اون میگن فدخل فی عبادی و فدخل جنتی، برای اینکه این ارضا ربه. اگر چونچه ارزا ربهو پس رضی الله عنه، خدا از کی راضی است و او از کی از خدا راضی است؟ او از خدا راضی است برای اینکه هر نعمتی که دارد از خداست و خدا از او راضی است چون ارزا ربهو به استعمال قلبه. پس این نفس او راضیتن، یک مرضیتن، دو طمأنینه میرسد، سه از اون به بعد به او میگوین فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این معلوم شه به مقصد نرسیده. تازه کسی صاحب نفس مطمئن شد هنوز تو راه است، منتها نزدیک مقصده، به دلیل امر به رجوع. امر به رجوع یعنی اذن به رجوع. به کی میگن برگرد؟ به کسی که مقصد رسیده که نمیگن برگرد، که همه از خدایان. بله، اما حالا میخواد برگردد. اگر چونچه به مقصد رسیده باشد که دیگه ارجعی الی ربک ندارد، که معلوم میشه هنوز تو راه دیگه. معلوم میشه اگر کسی به مقام نفس راضی رسید، به مقام مرضی رسید، صاحب نفس مطمئن شد، هنوز تو راه. به چنین نفسی اذن داده میشود که بیا برگرد و مقر شما، دارالقرار شما در بین بندگان خاص خدا و فی جنت الله است، نه جنات تجدیم تحت الانهار. اونی که در بخش پایانی سوره مبارکه قمر هست این است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند ملیک مقتدر میشه جنت الله. بنابراین عبادت سه قسم است که معروفه، معرفت هم سه قسم است که در پایان سوره شوراست و راه اون اعلى طریقش، اعلى اقسامش که قسم سوم است، همین است که انسان عقل را احیا کند، نفس و خواستهای نفس را اماته کند. وقتی یکی را از بین برد و دیگر را زنده شد، نورانیتی برای او که کثیر البرق است لامع می شود. از اون به بعد با این نور راه را ادامه می دهد. تا کی و تا کجا را دیگه خدا می داند. تدافعت الابواب الى باب السلامه. از اون مراحل نهایی چون استعمل قلبه و ارضا ربه مشمول اون عنایت ویژه است، که امیدوارم خدای سبحان این توفیق را به همگان مرحمت کند. الحمدلله رب العالمین.